زندگیم تلاش کنم. خدای ازت ممنونم که به هم هر روز انگیزه میدی تا دنیا رو بهتر ببینم و بشناسم، تا به دنبال لحظه های بهتر باشم، تا کمی صبورتر باشم، تا از زندگی درس بگیرم. خدایا بابت همه ی تجربه های زندگیم ازت ممنونم. خدایا سلام.
سلام سلام خدا خدا.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمادی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. خار و میخک، روایت روزهای زندگی در اسارت، حدیث مقاومت و ایستادگی، فریادی در دل سکوت مرگبار دنیای بی‌تفاوت و شکافی برنده بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خار و میخک اثر مبارز بی‌بدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خار و میخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت، یأس و امید جریان داره. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به اعماق تجربه و درد مردم غزه میبرد. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. مجموعه صوتی خار و میخک رو امشب رأس ساعت 21:25 از رادیو سلامت بشنوید. دیگر، امروز که روز پرستار هست و میلاد پرسر سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی سلامت تبریک و تهنیت عرض میکنم. الهی که هر پرستاری که داره صدای ما رو میشنوه تنش سالم باشه و دلش خوش باشه. ما به شما افتخار میکنیم، شما پرستاران عزیز و مهربون و صبور کشورم.
روزی که پروانه شدی.
سرلشکر خلبان اسدالله بربری، فرزند حسن، در دهم مهر ماه سال 1326 در شهرستان محلات دیده به جهان گشودند. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در زادگاهشون به پایان رسوندند و در سال 1347 به استخدام نیروی هوایی ارتش در اومدن و در دانشکده خلبانی مشغول به تحصیل شدند. در 28 فروردین ماه سال 1350 موفق به عقص دانشنامی کارشناسی و نشان خلبانی شدند. این افسر شجاع نیروی هوایی ارتش با آغاز جنگ دولت بعثی عراق علیه کشورمون به صف رزمندگان اسلام پیوستند.
الان فربود دیگه باید بره مدرسه، منم دیگه هیچ ماموریتی با این نمیتونم برم. خب اینا هم در ماه دو سه تا ماموریت بهشون میخورد، اکثرا تو ماموریت بودن. زد و درست سالی که فرهاد میخواست بره مدرسه، یک روز قبل از اون من تو آشپزخونه بودم که یک مرتبه دیدم انگار زمین و زمان تکون خورد. روزی بود که اومدن پایگاه ها رو بمبار میکردن که اسدینای ماموریت داشتن به طرف عراق، که میگفت رفتیم. اول که خودش برای من تعریف نکرد، بعد که دوستاش اومدن به من تبریک گفتن و اینا، جریان خودش نشسته بود، فربودم بچه بود خیلی دوستاش بفهمه چه جوریه، داشت تعریف میکرد اسد که میگفت ما 4 فروند بودیم داشته میرفتیم به طرف عراق، دیدم انگار 4 تا سیاهی داره میاد طرف ایران. اون موقع هم خب اینا فکر میکردن باز هنوز روز اول دوم جنگ بود، هنوز شاید زمین به هوا خوب آمادگی نداشته باشن. اینه که میگفت من اسدم اون موقع لیدر تیم بود، گفتم رهگیری کنید اینا را، دنبال اون میگای عراقی میافتن که من همون تو آشپزخونه بودم، باز دوباره دیدم وای خدا، یه چیزی انگار خورد توی کوههای تبریز، هم بغل پایگاه ما بود، یه دودم از توی باند پایگاه رفت بالا. وقتی رهگیری میکنن اینا را تو پایگاه که میرسن، اسد یه دونه از اونا را میزنه. حالا این F5 بود، اونا میگ بودن. بعد همه دوستاش یعنی تبهر اسد تو این برنامه میدن که میگفتن این نکرده بود که لاغل بمبایی که زیر هواپیماش هست اونا رو مثلا یه جا تو بیابون بندازه بعد سریعتر دنبال این میگ بیفته. با همون بمبا هواپیمای به اون سنگینی اومد و یکی دوتا اینا رو شکار کرد تو پایگاه تبریز، که اولین خلبان اسیر عراقی رو همون هواپیمایی بود که ایشون زد تو پایگاه گرفتن، بردنش تو پایگاه و توی گردان و شب اون خلبان رو توی تلویزیون نشون دادن. دیگه خطری شده بود پایگاه و بعد میگفتم خب هر وقت آژیر میکشیدن ما میبایست زود میدویدیم یه جا قایم میشدیم تو پایگاه. منم بچه شیرخوره داشتم، صحبا هنوز کوچیک بود. خب میگفتم اسد من صحبا رو نجات بدم یا فرباد رو نجات بدم، بذار ما فرباد رو بفرستیم تهران. و چون کلاس اول بود دیگه، خب کلاس اول تو پایگاه که دیگه مدرسه ای نبود، گفتم لااقل بره اونجا مامان نا اینا بفرستنش مدرسه. ولی خب دیگه اسد اون روزی که فرباد رو برد، آخرین روزی بود که دید پسرش، شهادتش مشخص نبود، به ما میگفتن مفقود الاثر و خیلی امید میدادن که حالا هستن و میان. و دیگه دوستاش اومدن به من گفتن که خانم بربری آخه اینجا برای چی میخوای بمونی، بیا بر تهران، لاغر خانوادت هستن اینا. روزی که اینا را آورده بودن گذاشته بودن تو سپاه که ما بریم پیکرهای اینا رو، یعنی شام غریبان گرفته بودن، من توی ماشینا میگشتم که ببینم رو کدوم ها نوشته اسدالله بربری. من که پیدا نکردم، ولی مامانم پیدا کرده و اومد گفت بیاین اینجاست. دیگه من رفتم و یعنی خدا میدونه چه حالی با ما دست داد دیگه. ولی من این که میدیدم همه مردم میان دست میکشن روی اینا، حاجت میخواستن از همه این امضا میکردن.
در سال 1381 پیکر خلبان اسدالله بربری به وطن بازگشت و در بهشت زهرا قطعه خلبانان شکاری به خاک سپرده شد. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
بسیار ممنونیم که شنونده شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط، آرامش هستید. رسیدیم به یاقوت. بشنویم به مدت 15 دقیقه.
من محمد بهاریان هستم و این شماره 6 پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت که به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر میشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. سفر کردن بخش مهمی از زندگیمونه. گاهی دلت میخواد پای صحبت کسی بنشینی، او برات حرف بزنه و تو فقط بشنوی و فراز و فرودهای زندگیشو تو هم زندگی کنی. من امروز میخوام از بانویی بگم که امدادگر بود، امدادگری که در اهواز با شجاعت تمام هم دفاع می کرد و هم برای امداد رسانی به مجروحان در شهر ماند. او عصمت چراغی است. خرداد ماه سال 1359 بود. خبرهایی از تحرکات عراق در مرزهای نزدیک به خرمشهر و شلمچه شنیده می شد و هر روز احتمال خطر حمله عراق بیشتر به گوش می رسید. اما کمتر کسی فکر می کرد به زودی و در کمتر از چندین ماه شهرهای ایران با شلیک خمپاره و موشک عراقی ها هدف قرار بگیره. عصمت چراغی 16 ساله بود که برای آمادگی در برابر حمله دشمن در دوره‌های آموزش نظامی شرکت کرد. او میگه من هیچ تصوری از جنگ نداشتم و نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته. میگفتند اگر جنگ شروع بشه باید آمادگی داشته باشید و من همراه گروهی از خواهران در دوره‌های آموزش نظامی بسیج شرکت کردیم. بعد از اون همه دوره‌های امدادگری رو گذروندم. تصوری از چگونگی جنگ نداشتیم چون اونو تجربه نکرده بودیم. اما وقتی هواپیماهای عراقی بالای شهر به پرواز در اومدن و تمام مراکز استراتژیک و مثل نیروگاه‌ها، فرودگاه، صدا و سیما، فرمانداری و استانداری هدف قرار دادن، شهر یکباره تغییر شکل داد. مردم آمادگی این حملات رو نداشتند و طبیعی بود که دوچار دلهوره و استراب بشن. ما آموزش نظامی دیده بودیم اما سلاح نداشتیم و فکر نمی کردیم دشمن به شهرها و غیر نظامیان حمله کنه. همون روزهای ابتدایی جنگ ارتش پای کار اومد و نیروی هوایی ارتش پایگاه‌های نظامی دشمن رو بمباران کرد. اما تحرکات زمینی عراق خیلی قوی بود. با تمام قوا حمله کردند و بعد از 34 روز خرمشهر سقوط کرد و جاده اهواز ماهشهر اشغال شد. خبر سقوط خرمشهر خیلی زود به اهواز رسید و در جای جای شهر برای رویارویی با حمله احتمالی عراقی ها سنگربندی شد. خیلی از مردم به دلایل مختلف مجبور به ترک شهر شدند، اما راضی کردن عصمت برای همراه شدن با مادر بی نتیجه بود. موسیقی خانم چراغی میگه من با مخالفت شدید خانوادم در اهواز موندم. من موندم و یکی دیگه از خواهرها و برادرها. من که دوره‌های امدادگری رو گذرونده بودم احساس می‌کردم با موندن در شهر میتونم کمک کنم. اونقدر تعداد مجروحا بالا بود که مساجد رو پایگاه مقاومت کرده بودن. به هر مسجد آمبولانسی داده بودن. موقع بمباران شهر سریع به نزدیکتری منطقه بمباران شده می‌رفتیم. شرایط بحرانی بود، اما چیزی که به ما دلگرمی می‌داد حضور و همراهی مردمی بود که خودشون رو برای امداد رسانی به مناطق بمباران شده می رسوندن. ترسی نداشتن که ممکنه دوباره همون نقطه مورد هدف قرار بگیره. از شهرهای مختلف برای کمک رسانی خودشون رو به اهواز می رسوندن و وقتی این روحیه همکاری و شجاعت مردم رو می دیدن تعجب می کردن. ما حقایقی رو دیدیم که نسل امروز حتی به گوششون هم نرسیده. در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان هر جا اعلام می شد باید می رفتیم. هتل‌ها و زیرزمین‌ها رو به بیمارستان تبدیل کرده بودند. گاهی اونقدر تعداد مجروحان زیاد بود که مساجدم به بیمارستان تبدیل کردند. یه بار جوونی هم سن و سال خودم رو به بیمارستان آورده بودن که انگشت وسطش از پوستش آویزان شده بود. چند ترکشم توی ابروش خورده و قسمتی از سرش شکافته بود. انقدر اتاق عمل شلوغ بود که کاری نمیشد براش کرد. پزشک انتر تا منو دید ازم خواست انگشت اون مجروح رو بخیه کنم. منم با سوزن مخصوص شروع به بخیه کردن کردم. ابروش رو با تیغ تراشیدم و با 5 ترکش های کوچیک رو درآوردم. کار سریع انجام شد. فقط بیهس کننده روی دستش زده بودم. اون مجروح بعد از تمام شدن پانسمان تشکر کرد و گفت خواهر خیلی ممنون، کار درست بود. من برمیگردم جبهه چون به من نیاز است. حتی منتظر نبود تا کمپوتی رو که براش باز کرده بودم بخوره. گاهی اونقدر مجروح می آوردن که تعداد نیروهای امدادگر و پزشک کفاف نمیداد. بارها به تنهایی همراه اتوبوس حمل مجروحان از بیمارستان گلستان اهواز تا فرودگاه که مسافت زیادی بود میرفتم. اونا برای ادامه درمان باید سریعاً به خارج از اهواز اعزام میشدن. به خاطر دارم روزی یکی از برادران سپاه به سراغم اومد و یه مجروح موجی رو نشونم داد و گفت این مجروح یکی از فرماندهان گردانهای سپاهه، مراقبش باشید. اون زمان منافقان در بیمارستانها نفوذ کرده و عامل افزایش تعداد شهدا می شدن. به همین خاطر علاوه بر معالجه مجروحان باید مراقب منافقان هم می بودیم. مراقبت از این فرمانده سپاه برام مسئولیت سنگینی بود. زمانی که اونو به هواپیما رسوندم بار سنگینی از روی دوشام برداشته شد. زندگی با وجود موشکباران دشمن ادامه داشت. تولد کودکان و ازدواج بخش شیرین و به یاد ماندنی از اون روز هاست. عصمت چراغی با آروم شدن اوضاع شهر به عنوان خبرنگار و نویسنده در برنامه‌های تولیدی در صدا و سیمای اهواز مشغول به کار شد. عصمت چراغی امدادگریه که برادرش میگفت هیچ کس حریفش نمیشه. اون تعریف میکنه که با همکارام از مرکز صدا و سیمای اهواز بیرون اومدیم. صدای انفجار شدیدی شنیدیم. بلافاصله بعد از انفجار صدای جیغ زنی رو شنیدیم. دود غلیظی از آتش انفجار توی یک تاکسی بلند شده بود. به اتفاق همکارم به سمت تاکسی دویدیم و متوجه شدیم که از سرنشینان تاکسی فقط این زن و بچهش سالم موندن. همسرش و بقیه مسافران همه شهید شده بودن. به جمع کردن تکه های اعضای بدن شهدا مشغول شدیم تا نیروهای امدادی برسن. تمام لباس هام خونی و چادرام هم پاره شده بود. وقتی به خونه رسیدم متوجه شدم آب قطعه و نمیتونم لباسامو بشورم. برای همین اونا رو توی کیسه گذاشتم تا برادرم نبینه. اما او که متوجه شده بود گفت
تو توی محله پرخطری هستی. تو رو خدا همینجا توی محله خودمون باش.
کلی سر به سرش گذاشتم تا از نگرانیش کم کنم.
آخرش گفت هیچ کس حریفت نمیشه. تولد زیر بمباران. باید ذهن خودمونو ببریم به اون روزها، به دنیا اومدن یک نوزاد توی بمباران. از بانو اسمت چراغی بشنوید. سوار تاکسی شدم. توی صندلی عقب دوتا خانم دیگه بودن که مشخص بود مادر و دخترن. دختر باردار بود. متوجه شدم که توی مجتمعی که متعلق به جنگ زدگان آبادانی بود زندگی می کردن. آبادان در محاصره بود و تقریبا اکثر ساکنانش به اهواز که فاصله با دشمن نداشتن اومده بودن. مادر اون خانم جوان از من خواست دخترش رو تا خونش همراهی کنم. آژیر قرمز به صدا در اومد و من کنار دختر موندم که نترسه.
توجه توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
مادرش رفته بود مخابرات که با دامادش در آبادان تماس بگیره که برای زایمان همسرش به اهواز بیاد. چند روز بعد دوباره به اونا سر زدم. توی بغلش یه دختر ناز بود که در نبودن پدر وزیر بمباران به دنیا آمده بود. زندگی در چنین شرایطی سخت و البته زیبا و نماد ایثار و از خود گذشتگی بود. اگه شما هم تجربه ای دارین با ما در میون بذارید و به همون بگید خانم عصمت چراغی امدادگر دوران دفاع مقدس چند ساله بود که در دوره‌های آموزشی نظامی شرکت کرد. پاسخ خودتون رو به نشانی @سلامت102FM در پیامرسان بله برای ما بفرستید. منتظریم.
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نه من پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی. تا بردی زننگوی درش بازی، تا بردی زننگوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی چه مردی چه
نقض آشکار حقوق بشر.